ये ईरान।
مهمترین خبرها در 24 امشب: عبور منظم نفتکش ها از تنگه هرمز تحت مدیریت ایران، حرکت کشتی ها در دریای عمان با وجود محاصره ادعایی آمریکا، شبکه NPR، جنگ با ایران، درخواست بازنشستگی پیش از موعد سربازان آمریکایی را دو برابر کرده است. ثبت بزرگترین دفاع مردمی از کشور در طول تاریخ، شمار جان فدایان ایران از 25 میلیون نفر فراتر رفت. سریال ادامه‌دار رسوایی‌های اخلاقی مقامات آمریکا، پس از پرونده اپستین دو نماینده آمریکا هم با اثبات جرم استعفا کردند. و دو طلای جهان برای نوجوانان تکواندوکار ایران، دور افتخار حنا زرین با پرچم مقدس ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانها آقایان، هموطنان عزیزم سلام. به خبرهای 24 از شبکه خبر خوش آمدید. حساب کاربری رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام رسانهای داخلی سه موضع قطعی ایران درباره جنگ تحمیلی سوم را بازنشر کرد. این سه موضع قطعی که در پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای به مناسبت 40مین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی مورد تاکید قرار گرفته بود شامل این گزاره هاست: حتما متجاوزین تبهکاری را که کشور ما را مورد حمله قرار دادند رها نمی کنیم. حتما غرامت تک تک صدمات وارد شده و خونبهای شهیدان و دیگه جانبازان این جنگ را طلب خواهیم کرد. حتما مدیریت تنگه هرمز را به مرحله جدیدی وارد خواهیم نمود. در پایان بازنشر مواضع قطعی ایران درباره جنگ تحمیلی سوم آمده است: به هیچ وجه از حقوق حقه مردم خود دست نمی کشیم و در این جهت همه جبهه مقاومت را به طور یک پارچه در نظر داریم. بیش از 25 میلیون ایرانی برای دفاع از خاک کشور اعلام آمادگی کردند. به دنبال تهدیدهای دشمن آمریکایی صهیونی علیه سواحل، جزایر و مرزهای ایران اسلامی، پویش مردمی جانفدا برای مقابله با این تهدیدها راه اندازی شد که در 16مین روز اجرای آن بیش از 25 میلیون و 174 هزار نفر در آن شرکت کردند. علاقمندان به شرکت در پویش دفاع از میهن اسلامی می توانند به نشانی جانفدا.ir مراجعه کنند. رئیس جمهور در بازدید از پیش اعلام نشده با حضور در سازمان اورژانس استان تهران از نزدیک در جریان ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی قرار گرفت. آقای پزشکیان ضمن بررسی امکانات و ظرفیت‌های موجود در جریان چالش‌ها و نیازهای حوزه فوریت‌های پزشکی نیز قرار گرفت. رئیس جمهور در ادامه بازدیدهای ستادی و نظارتی به وزارت آموزش و پرورش رفت و با قدردانی از تلاش معلمان و مدیران در استمرار فعالیت‌های آموزشی در دوره 40 روزه جنگ، آموزش را زیربنای توسعه پایدار کشور عنوان کرد. آقای پزشکیان تأکید کرد هر گونه تحول در کشور بدون توجه جدی به نظام تعلیم و تربیت ناپایدار خواهد بود. رئیس جمهور همچنین در بازدید از وزارت ارتباطات گفت دشمنان با علم، دانایی و توانایی ما مشکل دارند و نمی‌خواهند ایران به کشوری توسعه یافته تبدیل شود.
کجای قوانین بین الملل گفته تو جنگ شما میتونید بیایید پل بزنید، بیمارستان بزنید، درمانگاه بزنید، دانشگاه بزنید؟ کجا گفتن؟ کارخونه ها رو بزنید. در تمام منطقه اینو دارن ترور میکنن، نه در ایران، در عراق، در سوریه، در لبنان، در قطر، در هر جا. بعد به چه جرمی میگن اینا تروریست بودن؟ یعنی اونا دارن خودشون ترور میکنن و من محکوم هم میکنن. اینو مردم از ما باید بدونن. ما را به دنبال نارامی هستیم. میفهمیم که نباید بجنگیم برای اینکه مملکتمون باید درست بشه. اما میفهمیم اگر حمله کردن به ما با قدرت بیستیم و در مقابلشون سرخم نکنیم. و اینجوری نیست، اگر یکی از ماها رو شهید کردن پرچم زمین میمونه. اصلا اینجوری نی. هر کدوم از شماها میتونید بهتر از من این که اینجا نشستم تصمیم بگیرید و فکر کنید و کار کنید.
آقای پزشکیان با بیان اینکه قدرتمندی امروز کشور مرهون انسجام و حضور جدی مردم است، گفت حفظ وحدت و انسجام در تصمیم گیری و اجرا و بهره گیری از هدایت های داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه با هماهنگی میان قوای سگانه از مهمترین عوامل موفقیت در اداره کشور بوده است.
در درون این وحدت چیزی که الان باید اطلاع رسانی بشه و مردم گفته بشه و مردم میبینن، ولی باید بیدار بشیم، اینه که دشمن با دانایی مشکل داره، با توانمندا مشکل داره، با کسانی که قدرت دارن، علم دارن، میتونن کاری بکنن، با اونا مشکل داره. مراکز علمی ما رو میزنه، دانشمندان ما رو میزنه، پلای ما رو میزنه، مدرسه های ما رو میزنه. نمیخوان دنیا ببینه که ایران در زیر همه این فشارها جواناشون، دانشمندانشون، نخبگانشون کارهایی دارن میکنن که دنیا رو به حیرت وادار میکنن.
رئیس قوه قضاییه درباره راه اندازی مجدد پویش ایران همدل گفت اکنون که صهیونیست‌های جانی مجدداً به مردم مظلوم لبنان وحشیانه هجوم بردند و مردم و مقاومت لبنان چشم به راه کمک ملت‌های مسلمان هستند. آقای محسنی اژه‌ای در ویراستی نوشت امام شهیدمان فرمود بر همه مسلمانان فرض است که با امکانات خود در کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند. بار دیگر از پویش ایران همدل در کمک به مردم مقاوم لبنان و حزب الله سرافراز حمایت می‌کنیم و به یاد شهید سید حسن نصرالله با صدای رسا و قرا فریاد برمی‌آوریم که اسرائیل از خانه عنکبوت سست‌تر است. توصیه رسانه آمریکایی به ترامپ برای حل بحران بنزین، دورکاری کارمندان را از سر بگیر. نشریه هیل با اشاره به جهش قیمت انرژی و تأثیر آن بر همه عرصه‌های اقتصادی آمریکا از رئیس جمهور این کشور خواست برای کنترل بخشی از مشکل سراغ دورکاری کارمندان فدرال برود. این توصیه بر مبنای گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی مطرح شده که به کشورها پیشنهاد می‌دهد با اتخاذ سیاست دورکاری و کاهش رفت و آمد روزانه بخشی از مصرف سوخت را کنترل کنند. در پی تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران و ایجاد اختلال در جریان انتقال سوخت، بسیاری از کشورها سیاست‌های متعددی را برای مقابله با عواقب بلند مدت این اختلال اتخاذ کردند. ویتنام، تایلند و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که سیاست دورکاری را برای کارمندان دولتی به اجرا درآوردند. ادعای پیروزی ترامپ سوژه طنز پردازان آمریکایی. ستون‌نویس نیویورک تایمز میگوید برخی مقامات پیش از حمله هم به ترامپ گفته بودند که طرحش برای پیروزی برای ایران خنده‌دار است.
آخرین ماجراجویی آمریکا علیه ایران چند هفته ای می شود سوژه طنز پردازان آمریکایی هم شده، بیشتر از همه بهانه حمله.
That's wonderful. That's great. So, what's the latest on that whole thing? از ماجراجویی که تو ایران را انداختیم چه خبر؟
قربان خیالتون راحت. ایران همونقدر نابود شده که من هر شنبه شب توی برنامه طنز شبانه نابود میشم.
این مضحک بودن موفقیت ترامپ در جنگ با ایران هم قبل از حمله نظامی آمریکایی ها مطرح شده بود. وقتی طرح حمله به دست CIA رسید.
وقتی سناریوی براندازی و حمله به زیرساخت‌های تسلیحاتی ایران رو به رئیس CIA میدن، اون میگه واقعا مضحکه.
این تصویر و صدا آخرین گزارش عملکرد آمریکایی‌ها در جنگ علیه ایران است.
ما نیروی دریایی، نیروی هوایی، ضد هوایی‌هاشون رو، رادارشون رو همه رو نابود کردیم. رهبرانشون رو هم ترور کردیم.
اما تحلیلگران میگویند خبر پیروزی ترامپ علیه ایران هم مضحک است. خلاصه‌اش صحبت میرشایمر آمریکایی است.
باید واقع بینانه به توان نظامیمون نگاه کنیم. ما 13 پایگاه اصلی در منطقه داریم که همشون یا کاملا منهدم شدن یا خسارات سنگینی دیدن.
شاهد این حرف‌ها تازه‌ترین گزارش حملات ایران به بزرگترین پایگاه‌های آمریکایی در العدید قطر است که الجزیره منتشرش کرده. این هم تصاویر پایگاه فرماندهان آمریکایی در کویت است. مثل بومرنگی که قرار بود ایرانی‌ها را به روز سیاه بنشاند، حالا به خودش برگشته. اثر وضعی تصمیمات ترامپ در کاخ سفید را در تنگه هرمز و ترافیک کشتی ها می شود دید.
تنگه هرمز و کشتی هایی که پشت تنگه هرمز قرار دارند.
ما ارتش قوی داریم با کارنامه درخشان، اما این بار یه شکست استراتژیک خورده، برای اینکه ما از تغییر رژیم به خامنه‌ای جوانتر رسیدیم و از همه مهمتر سلاحی به نام تنگه هرمز جدید که قبلا نبود.
این صدای فریادهای هیلاری کلینتون است، وزیر خارجه دولت اوباما.
واقعا تکان دهنده است که ترامپ گفت هیچ کس قبل جنگ بهش نگفته که ایران ممکنه تنگه هرمز رو ببنده، در حالی که ایران در همه مانورهاش این رو هشدار داده بود. ما در بدترین موقعیتی هستیم که هیچ اهرمی برای ابتکار عمل نداریم.
ادوارد فیشن هم صحبت‌های کلینتون را تکمیل می‌کند و یکی از گزینه‌های بی‌اعتباری را بی‌اعتنایی کشورهای اروپایی برای درخواست ائتلاف ترامپ مطرح می‌کند و می‌گوید سلاح دست ایران است.
ایران از تجربه دهه‌ها تحریم مالی درس گرفته و حالا از یه تنگه یک گلوگاه درست کرده که می‌تونه اونو ببنده و فشار اقتصادی ویرانگری به آمریکا بیاره.
این فهرست شرط‌های ایرانه برای باز کردن تنگه هرمز که گفته آمریکا باید غرامت بده، تعهد بده از منطقه بره و خیلی چیزهای دیگه. به نظرت با این شرط‌ها یعنی ایران برده یا باخته؟
اجازه بده رک و پوزکنده بگم. این پیروزی بود که آمریکا می‌خواست؟ ما نسبت به قبل جنگ اوضاع بهتری داریم؟ به نظر من نه، وضعیت ما بدتر شده. به اعتقاد من ما از نظر استراتژیک در منطقه و جهان شکست خوردیم.
مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب تاکید کرد تخیل محاصره تنگه هرمز منجر به غافلگیری دوباره دشمن خواهد شد. آقای مخبر در پیامی در فضای مجازی با بیان اینکه حیرانی ترامپ مقدمه اشتباهی دیگر است یادآور شد تخیل محاصره تنگه هرمز نه تنها دستاوردی ندارد که منجر به غافلگیری دوباره و گشوده شدن جبهه‌های جدید علیه نظام سلطه و افزایش فشارهای اقتصادی بیشتر روی منطقه، جهان و متحدانشان خواهد شد. این مرد بازنده ناچار به پذیرش شکست یا تحمل شکست است. حزب الله لبنان در چندین عملیات پهپادی، خمپاره‌ای و موشکی تجمع عناصر صهیونیستی و شهرک‌های آنها در شمال سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد. بر اساس گزارش‌ها، آژیرهای خطر در شهرک ناهاریا و آویویم و تعداد دیگر از مناطق شمال سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده است. منابع رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اذعان کردند که در نتیجه اصابت موشک‌ها و پهپادهای حزب الله لبنان به شهرک ناهاریا خسارت‌های زیادی به این مناطق وارد شده است. حزب الله لبنان همچنین از شکار یک جنگنده رژیم صهیونیستی و همچنین یک پهپاد این رژیم از نوع هرمس 450 در جنوب لبنان خبر داد. همزمان با تلاش رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر مرزی بنت جبیل، کابینه نواف سلام بی توجه به حملات ارتش اشغالگر از آغاز مذاکره مستقیم با صهیونیست‌ها با میانجیگری و میزبانی آمریکا خبر می‌دهد.
حزب الله حملات راکتی، موشکی و پهپادی خود را روی شهرک‌های صهیونیستی که اکنون به پایگاه‌های پشتیبانی نظامیان تبدیل شده شدت بخشیده است تا فشار محاصره شهر مرزی بنت جبیل را کم کند. نخست وزیر رژیم میگوید نیروهای حزب الله در بنت جبیل یا کشته میشوند یا تسلیم، اما دبیرکل حزب الله تصریح کرده تسلیم برای شهادت طلبان مفهومی ندارد و تا آخرین نفس خواهیم جنگید.
تصمیم ما در مقاومت این است، نه آرام بگیریم و نه تسلیم شویم. دشمن هم هر جایی اشغال کند نمیتواند تصفیه کند، چرا که ما ضربه وارد میکنیم. 15 ماه صبر کردیم، اما صهیونیست ها یک بند توافق را هم اجرا نکردند و آمریکا هم از آنها حمایت کرد. اکنون هم دولت دوباره میخواهد امتیازات رایگان را تکرار کند.
با این حال در حالی که ضربات مقاومت اثرات خود را گذاشته و واحد پول ملی رژیم به پایین ترین سطح خود در 5 سال گذشته رسیده است، در لبنان رئیس جمهور از آغاز مذاکرات مستقیم با صهیونیست‌ها در واشنگتن با همراهی سفیر لبنانی تبار آمریکا در بیروت میگوید و نخست وزیر هم بی توجه به انتقادها مذاکره را ابتکار رئیس جمهور میداند و از آن حمایت میکند.
اقدام آنها مخالف میثاق ملی و قانون اساسی است. آنها دنبال سراب میگردند در حالی که پیش از این هم از اشغالگران سراب دیدند. حتی به تذکرات قانونی رئیس مجلس عمل نکردند و در داخل دولت نیز اجماعی نداشتند. گویا حوادث 1983 یادشان رفته است.
منظور آقای قبلان امضای صلح لبنان و رژیم صهیونیستی در 43 سال قبل است. آن زمان نواب سلام نخست وزیر امروز لبنان هم در مذاکرات حضور داشت، آن هم در شرایطی که لبنان به ویژه بیروت تحت سیطره صهیونیست‌ها قرار داشت. با این حال اقدام دولت وقت اعتراضات و مقاومت مردمی را در پی داشت که نتیجه آن سقوط دولت و بسته شدن پرونده به اصطلاح صلح بود.
حالا برخی فعالان سیاسی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قدرت امروز مقاومت را با آن روزها مقایسه و همچنین نتایج آن مذاکرات را به شخص نخست وزیر یادآوری می‌کنند. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ایران خواستار غرامت از 5 کشور منطقه شد. سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل خواستار غرامت از سوی 5 کشور منطقه شامل بحرین، عربستان، قطر، امارات و اردن به علت مشارکت در جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران شد. آقای امیر سعید ایروانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت تاکید کرد این 5 کشور باید به اعمال متخلفانه بین‌المللی خود از جمله اجازه دادن به استفاده از قلمروهایشان توسط متجاوزان خاتمه دهند. سفیر و نماینده دائم کشور ما نزد سازمان ملل تصریح کرده این 5 کشور از طریق اعمال متخلفانه بین‌المللی خود تعهدات بین‌المللی خیش در قبال جمهوری اسلامی ایران را نقض کرده و بدین ترتیب طبق مسئولیت بین‌المللی باید جبران کامل خسارات وارده به ایران را از جمله پرداخت غرامت بابت تمام خسارات مادی و معنوی ناشی از اعمال متخلفانه بین‌المللی خود به عمل آورند. ایستاده در میدان، مردم همچنان در خیابان‌ها پای کار ایران هستند و در 45 شب هم با مشت‌های گره کرده پرچم ایران را در میادین به اهتزاز درآوردند.
این تصویر زد و خورد ارتش یکی از کشورهای در حال جنگ است برای بردن سرباز برای دفاع از وطن. این در حالیه که در ایران بیش از 22 میلیون نفر ثبت نام کردند برای جان فدا شدن.
جونم، زندگی، بچه‌هام، همه چیزمو برای وطنم میدم. چون پای کشورمون، ملتمون، وطنمون، خاکمون هستیم.
حتی به برخی‌ها دیشب گفتم به چند سرباز وطن نیاز است. به ثانیه نشد، شماره تلفن همراهشان را میدادند.
0996
2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
الان، چرا فردا؟
همین الان، بسم الله، یالا.
قد حسفش نکنید دیمو.
بذار پای لان چرا؟
سرباز امام زمانه. هر دو تا بچه‌ها.
همین الان زنگ بزنن. ما با افتخار میریم.
ملت ایران هزار بار امتحانش رو پس دادن.
الان میگم همسرتون باید بره پای لان چرا، اجازه میدی؟
بله.
ازش سیر شده میگی بره.
تو خودش دوست داری.
جمعی از فعالان رسانه‌ای ترکیه از جنایات آمریکایی صهیونی در بمباران واحدهای مسکونی و مدارس ارومیه بازدید و این جنایات را محکوم کردند. این فعالان در کشورمان ضمن بازدید از جنایات دشمنان در تجمع مردم شجاع در میادین و خیابان‌ها هم حضور خواهند یافت.
72 نفر از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی ترکیه برای انعکاس جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی سوم وارد ایران شدند.
آمریکا کاروسون، اسرائیل کاروسون.
72 کشی سمبولیک olarak geldik. 72 tane Kerbela şehitlerini sembolize ederek. Ama Türkiye'de yüz binlerce insanın gönlü sizinledir.
İran bir devrim daha yaptı. Bu emperyalistlere karşı koymak mümkündür.
آنها از مقاومت مردم ایران میگفتند.
Allah razı olsun. İran İslam Cumhuriyeti direniş bunların ipini çekti. Bu Siyonistler yenildi. Bu Amerika yenildi. Teslim olacaklar. Başka çareler yok.
Rabbimiz İran İslam Cumhuriyeti'ne zaferler verecektir inşallah. Siyonist çete yok olacaktır inşallah.
Burada şimdi şahidiz ki evleri, sivil vatandaşları vurmuşlardır, okulları vurmuşlardır. Bunlar da onların savaşta ne kadar aciz olduğunu, zorda kaldığının bir göstergesidir.
Bazdid az medrese İsmet Urumiye ve khanehay maskuni viran şude ki dar pey hamalat janginde-hay amerikayi ve sahyonisti tahrib şude budand az jumle barnamehay in karvan farhangi ve resane-i bud.
Hiç acımadan sivilleri, çocukları, kadınları şehit ettiğini, vurduğunu ve gerçekten bir soykırım yaptığını gördük. Bütün dünya buna şahittir.
Az azamet huzur millet buzurg İran der meydan mi goftan.
İslam ümmetinin birlik ve beraberliği için İslam ümmetinin düşmanları büyük şeytan Amerika, gasıp Siyonist rejim ve onların tüm suç ortaklarının helakı ve yok olması için şehitlerimizin, hususen şehit İmam Khamenei'nin ruhunun şad olması için Veli Emri Müslümin Hazreti Ayetullah Khamenei, Seyyid Müştaba Khamenei'nin selameti için İslam savaşçılarının ve direniş cephesinin zaferi için tekbir!
Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Biz o İran'da o meydanlara dolduran o halkın ayaklarının altlarını öpüyoruz.
Biz bunu duyunca dedik ki bu izzetli halkın meydanlara sahip çıkan izzetli halkın yanında olalım.
Ve inşallah bu izzetli halk, bu izzetli İran halkı onların bütün bu bölgeden kaybolmasına vesile olacak Allah'ın izniyle.
Ve in 72 nefer nemayende keşverhay azadi khahi hastan ki umadan hakkaniyet ve mazlumiyet keşver azizemun İran İslami ro rivayet bokunan. Hadiye Cehbardoğ, haberdozari Seda ve Sima, Urumiye.
تکواندوی نوجوانان جهان دو طلا و یک برنز رهاورد ایران در روز سوم. در این رقابت‌ها که به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود، بنیامین سلطانیان در وزن منهای 73 کیلوی پسران به ترتیب حریفانی از یونان، بوسنی، مکزیک، اوکراین و کره جنوبی را برد و طلا گرفت. حنا زرین کمر هم در به اضافه 68 کیلوی دختران تکواندوکارانی از یونان، هلند، تونس، کرواسی و جمهوری چک رو شکست داد و با اقتدار یک نشان طلای دیگر رو هم برای تیم کشورمون کسب کرد. امروز همچنین در منهای 42 کیلوی دختران بهار طهماسبی پس از پیروزی مقابل رقبایی از مصر، روسیه، آلمان و اسپانیا در نیمه نهایی نتیجه رو به تکواندوکاری از کره جنوبی واگذار کرد و به نشان برنز دست یافت. بازگشایی محور ریلی زنجان تبریز وان با اقدامات جهادی و شبانه روزی متخصصان راه آهن، پل‌های تخریب شده راه آهن زنجان تبریز بازسازی و این خط ریلی به مدار خدمت رسانی بازگشت.
عبور اولین قطار تهران وان از مسیر راه آهن شمال غرب پس از حملات دشمن آمریکایی صهیونی.
اولین فرصت محور ریلی
آذربایجان از زنجان تا میانه بازگشایی شد و پروتکل آسیب دیده به نحو احسن کامل و تکمیل گردید.
ظهر روز 18 فروردین ماه دشمن متجاوز بار دیگر مکانهای غیر نظامی را مورد اصابت قرار داد.
سه دهانه وسط این پل آسیب دیده بود.
تخریب این دو سازی مهم محور ریلی آذربایجان را برای مدتی مسدود کرد.
6 نقطه از شبکه حمل و نقل ریلی آسیب دیده. 4 نقطه تکمیل شده. 2 نقطه در بین زنجان و میانه باقی مونده که اونها هم در حال انجام هست.
اما پس از 5 روز عملیات جهادی و شبانه روزی پرسنل و پیمانکاران راه آهن منطقه شمال غرب، این محور مواصلاتی علارغم آسیب جدی دوباره به چرخه عملیاتی بازگشت.
35 متر طول پل با 150 متر ریل قطار آسیب دید. در یک کار جهادی قابل تحسین این پل رو به اتمام رسوندن.
هدف قرار دادن زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی که تنها در جهت جابجایی کالا و مسافرین و همینطور خدمات رسانی برای مردم عادی است، نشان از ضعف و سردرگمی دشمن دارد. مهدی علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت 19 داوطلب انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برای 4 حوزه انتخابیه استان‌های آذربایجان شرقی، تهران، خراسان جنوبی و خوزستان خبر داد. انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی همزمان با 7th دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور جمعه 11 اردیبهشت برگزار خواهد شد. وزیر کشور گفت هر گونه توطئه و خیال تحریم و محاصره ایران که بیش از 8000 کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد راه به جایی نمیبرد. آقای مؤمنی خطاب به استانداران مرزی تاکید کرد با بهره‌گیری از اختیارات ویژه تفویض شده در جهت بی اثر کردن تهدید محاصره دریایی گام برداشته و در این جبهه نیز دشمن را ناکام کنند. آقای مؤمنی همچنین بر تداوم تعامل نزدیک سایر استانداران کشور با استانداران مرزی به عنوان اقدام مکمل در چرخه تامین و توزیع تاکید و معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارتخانه را مأمور نظارت بر این فرایند کرده است. وزارت اقتصاد در اطلاعیه اعلام کرده تسهیلاتی برای واحدهای آسیب دیده از جنگ در نظر گرفته شده. صاحبان کسب و کارها هم می توانند چالش‌های خود را در جنگ تحمیلی سوم برای پیگیری به شناسه همراه کسب و کار در پیام رسان بله اعلام کنند.
همه کارخانجات تولیدی عادی بوده، تولید مواد غذایی بوده.
واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ زیادی در جنگ تحمیلی سوم مورد هدف دشمن قرار گرفت.
بیش از 2.5 همت سرمایه گذاری ما داشتیم اینجا. امیدواریم بتونیم مجدداً سرپا بشیم.
برای سرپا شدن این واحدها وزارت اقتصاد دست به کار شد.
80,000 میلیارد تومان منابع بانکی برای بنگاه‌های کوچک زیر 50 نفر در رسته‌ها و مناطقی که آسیب دیدن اختصاص داده شده.
برای کمک به این واحدهای آسیب دیده دولت یک خط قرمز داشت.
بنگاه نیروی کار خودش رو تعدیل نکنه.
تا این اتفاق نیفتد بنگاه‌های آسیب دیده متأثر از جنگ تحمیلی سوم که
لیست بیمه 2-50 نفره دارن، یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط، به ازای هر نیروی کار تا 2 برابر کف دستمزد که کف در واقع حدود 44 میلیون تومان میشه رو تقاضا کنند و به شکل تسهیلات دریافت بکنند. تسهیلات 6 ماه هست. 2 ماه تنفس دارند بنگاه ها.
بعد از 2 ماه اگر بنگاهی 80-100% از نیروهای شغلی خودش رو حفظ و یا افزایش داده باشه، نرخ تسهیلات از 23% به 18% هم کاهش پیدا میکنه. بنگاه های بزرگ هم به این شکل حمایت میشن.
طرفی مجوز خاصی رو میخواد. خیلی از این بنگاه ما گفتن اگر ما موعد مالیاتیمون رو به تعویق بندازید همین برای ما کافیه. بعضی ها مشکل تامین اجتماعی داشتم، توقف مالیاتی رو به ما بدید، ما دیگه کارگرمون هم حفظ میکنیم. بنگاه خیلی بزرگمان الان تعامل شروع شده.
وزارت اقتصاد همچنین شناسه‌ای در پیام رسانه بله به آدرس همراه _ کسب و کار برای بیان مشکلات صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از جنگ اعلام کرده. زهرا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
و در پایان این بخش خبری خدمت شما بینندگان عزیز اعلام می‌کنم که امروز چهارشنبه 26 فروردین است. از آن صبح ساعت 4:04، طلوع آفتاب 5:32، اذان ظهر 12:04 و اذان مغرب ساعت 18:56 است. هموطنان عزیزم، صمیمانه سپاسگزارم از همراهی شما. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بامداد.
این موج موج قافله عاشقان عشق.